Bismillahirrahmanirrahim. Bir de Yavsal Ali Yankur. Tarifi Hifte-i Şişe Navadını.
Sallallahu ala Muhammedin ve alihi tahirin.
Allahumma salli ala Muhammed.
خدمت دوستان و سربران، جلسه قبل یک پیش مقدمه‌ای در مورد مباحث فلسفه رو عرض کردم خدمتتون و اینکه ضرورت بحث فلسفی چه هستش. گفتگو کردیم خدمتتون، عرض کردیم معمولا الان تو فضای حوزه از دو منظر به مباحث فلسفه نگاه می‌کنم که
ضرورت بحث فلسفه، چیزی که شاید بعداً تحت عنوان واقعیت فلسفه هم مرد بهش برسه. از کردم برخی تو فضای معرفت الله، معرفت النفس و فرعاً معرفت المعارف
بزرگانی مثل حضرت آیت الله حسنزاده آموزه گفتن تو این فضا بیشتر مواسشون برن جلو، ولی خب برخی دیگه توی فضا دیگه بحث برن جلو، یعنی تو فضایی عرض کنم که امتدادات اجتماعی نه اینکه نافی اون باشن ها، و این ها هم نافی بحث امتدادات اجتماعی فلسفه نیستن، ولی مثلا به صحبت عینی بیشتر توجه میدن که من مثلا مجموعه حضرت آیت الله مصباح رو در واقع مربوط این فضا میدونم. البته از که از برخی دیگه هم هستم مثل بیان دیگری که دیروز ترشم خدمتتون، فلسفه رو در واقع علمی میدونن که علم تحلیل و بررسی مسائل اصلی حیات. چه سوالاتی؟ مثل سوالاتی مانند من کیستم؟ از کجا آمدم؟ هدف خلقت؟ به کجا خواهم رفت؟ شما اگر به مکتوبات حضرت آیت الله مصباح مراجعه بکنید ایشون اینو میگن، ولی سیره رفتاریشون رو بعد از انقلاب اسلامی ترجمه بکنید بیشتر به دنبال بحث‌های در واقع فلسفه‌های علوم که حالا هم نظری و عملیش باشه.
این قبل اون امتداد اجتماعی نداشته، مثلا قبل این زمان انقلاب
اجتماعی نداشته. چرا داشته؟ نمیخوایم منکرش بشیم که امتداد اجتماعی داشته، مثلا در دوره جناب خواجه دوشون سعی کرده فلسفه رو به سمت وقتا فلسفه عملی رو که الان یه اشاره بشه میکنم
همین کلی رو دنیا
خب اون به اون معنایی که ما معمولا بهش فکر میکنیم نیست، ولی شما میتونید ازش همچون چیزی رو بیرون بیارید، ولی همین کلید نامانند به اون هم اینا رو ما زیمجه و در واقع مشابه اخلاق ناصری و یا اوصاف الاشراف و این چیزهایی میدونیم که امثال خواجه یا افراد دیگه کار کردن. عرض اینه که اونها یه فلسفه رو امتداد دادن در فضای عملی بیشتر سعی کردن، یعنی حکمت عملی رو خواستن امتداد بدن، در حالی که ما وقتی هر بند امتدادهای اجتماعی فلسفی میزنیم منظورمون الان یه زمان نفاذا نظری هستش. یعنی مثلا من مثلا بحث فلسفه روانشناسی یا مثلا فلسفه اون از علوم انسانی دارم مثلا میزنم، از این طرف علوم ریاضی، فلسفه ریاضی، بیایم می‌کنیم چی سر بشه فلسفه به فرمان فیزیک تو سه تا فضای مختلف مثال زدم که یک جوری انتزاعی محضه این اینجوری نیست اون انسانیه. الان یه حرف از انتزاعی اجتماعی می‌زنیم منظور ما این هستش و الا و این هم این داشته باشید که البته تو این قسمت فلسفه اخلاق یعنی تو قسمتی که دارم حرف از علوم انسانی اسلامی یا حالا دینی و هرچی میزنم فلسفه اخلاق فلسفه حقوق به یک معنا تو این هم جا میگیره به یک معنا تو عملی جا میگیره اینا رو باید بتونیم از هم تمایز بگیریم. حالا بخواهم ذهنتون فعال بشه اصلا نمیخوایم عمق بدیم چون که مقدمه هم اینقدر کشش نداره که همه اینها گفته بشه وارد بحث بشم چون خیلی مطلب هست تا ما از این مدخل خارج بشیم بعد از که دستم من واسه تونی توضیح میدم در مورد اصلا کلمه فلسفه تو اون بحث نظری عملی رو بیان میکنم که نکتش چی بوده که مرحوم امام ببینید واقعش رو بخواید در مورد امام خب با توجه این که حضرت امام موفق شدن حکومت اسلامی رو تشکیل بدن الان خب معتقد میشن مدار این هستن که مرحوم امام فلسفه عملی رو یعنی فلسفه نظری رو چشون به فلسفه عملی برنه تشکیل حکومت و در واقع باید و نباید ها یعنی این قسمت اونچه که مثال خواجه اینها کار کرده بودن و این خیلی روشنه که مرحوم امام از جهت نظری مباحث فلسفه رو امتداد ندادن ما که نباید بزرگی شخصیت ها ما رو بگیره و سبب چه یه حرفای رو برفت نسبت بدیم که کد واسش نده خب کتاب های مرحوم امام موجوده دیگه هم فقهش موجوده هم عرفانش موجوده هم فلسفش موجوده امام از جهت سیره رفتاری و عملی به گونه این مشی کردن که به نظر میادی بر اساس یک طرح از پیش تعیین شده فلسفه صدرایی رو داره به عرصه اجتماعی میکشونه البته تنها فلسفه صدرایی نه عرفان حتی محی الدینی چون اینها رو ما در طول هم میبینیم به نظر من ایشون با یک تلقی که از عرفان نظری پیدا میکنن یک تحلیل فلسفی موافق با اون ارائه میدن و بعد یک فقه متناسب با اون و بعد میکشنن به در واقع فضای عمل که خودشون در واقع امام اجتماعی میشن مثلا عملیاتی کردن اما واقعا در مکتوباتشون به شکل صریح مطالب وجود نداره و من جز آدم هایی هم نیستم که اصرار داشته باشم که افراد ها رو همه چیز دان بدونم معتقدم که بله شاگردانیشون هر کدومشون نکات رو بیان کردن ولی این که اصلا بگیم مرحوم امام در کتابشون از اول اینو دیدم من این نوع نگاه رو ندارم
میخواد فیلسوف بزرگ عرصه خودمون رو بگیم علامه رو بگیم
اتفاقا اگر بخوایم بگیم کسی لوازم مبنا رو سعی کرده هی ببینه و هی توسعه بده یا باید بگیم مرحوم علامه یا باید بگیم مرحوم آقای مطهری و یا بعد بگیم حضرت آیت الله مصباح به نظر من البته در دو دهه متأخر هم حضرت آیت الله جوادی آملی هم مانند حضرت آیت الله مصباح سعی کردن لوازم مواصف فلسفیشون رو بیان کنن ولی میخوام بگم این رو هم بپذیریم یه جاهایی ما خیلی داریم کمون میریم اصلا انتظار داریم تو کتابهای فلان شخصیت مطرح و بزرگ اون همه چیزو بیرون بیاریم که ایشون به همه اینا فکر میکرده واقعش بخواهیم چین چیزی امکان پذیر نیست چرا؟ چون اون هم یه انسان بوده اون هم محدودیت های خودش رو داشته ببینید آدم ها همیشه در افقهای اجتماعی تاریخی خودشون قلم میزنن شما نباید مثلا یک کسی که اصلا افق اجتماعیش چنین اقتضاعاتی نداشته چنین حرفای بهش نسبت بدید من یه چیز عمیق‌تر به شما بگم بی خودتون تا آخرشو برید به گمان بنده مرحوم امام رحمت الله علیه حتی وقتی برای حکومت اسلامی هم قیام کرد تصویری که الان ما داریم از حکومت اجتماعی اسلام این تصویر رو نداشتن شاید این حرف خیلی عجیب باشه ازتون ولی واقعا مرحوم امام با همه شخصیت بزرگی رو داشتن چطور نایبه بودن از نزدیک بله این که از مبانی به دنبال این بودن که چین چیزی تشکیل بشه بله مبانی یا همچین اختزاعاتی رو داره چون اصلا مجموع احکام و معارف اسلام ما رو اصلا یک حکومت اجتماعی بود و نظام تشکیل بدیم و نظام اصل در مثلا اسلام هستش اهم واجبات هست ولی به معنای واقعی کلمه به هیچ وجه تصویری که مثلا الان حضرت آیت الله خامنه‌ای دارن ایشون نداشتن، هیچ کس نداشت، مرحوم مطهری هم نداشت. چون شما تا نیت حکومت اجتماعی تشکیل ندید، مناسبات و روابط اجتماعی واسهتون ایجاد نشه، اصلا متوجه نمیشید که حقیقت حکومت چیه. بذارید وارد گامای بعدی بشم. اصلا خدمتتون این هسته که ما دیروز بحث ضرورت مطرح کردیم، گفتم ضرورت بحث‌های فلسفی توسط شخصیت‌های مختلف متفاوته. مثلا این بیان که مثلا از دار آیت الله حسن زاده بیان تنها دارد، بیانی که جناب صدر شیرازی هم همین بیان داره. ولی مثلا بحث انتظار دارد اجتماعی شما میتونید در کلمات خارجه هم پیدا بکنید. بحث تحلیل بررسی مسائل اصلی حیات رو هم حضرت آیت الله مثبتن، هم حضرت آیت الله جوادی آمدیدن. به هر شکل این ضرورت بحث‌های فلسفی هستش که موضوع فلسفه رو بزن. این هم بگم اصلی رو نگفتم، یعنی ستا رو گفتم اصلی رو نگفتم. اصلی مرحوم علامه هستش که ضرورت بحث فلسفی رو که همون غایت نماش فلسفه باشه رو تمدیده واقعیات از موهومات. مرحوم علامه شما الان میخونید تو مدخل اینو میخونید، نهایی میخونید، این رو ضرورت بحث فلسفه میبینم. یعنی ما به خاطر این ماجرا هستش فلسفه‌مون رو شروع میکنیم. حالا چرا ایشون این حرف رو زدن؟ اون 5 دقیقه آخر جلسه قبل رو دور به ذهن بیارید. فلسفه از کجا شروع شد؟ از سوفیست ها شروع شد. در واقع تاریخ مکتوب بشری که از 6 قرن قبل از میلاد هستش داره اینو به ما گزارش میده که از اون تاریخ ما بحث‌های فلسفی رو آغاز کردیم. بیشتر یونان داره، بعضی هم یه متأثر از شرق و هند مثلا و یا ایران باستان شکل گرفته. یعنی میخوام یه ریشه‌های دینی داشته اینها. معلومه هر نکته بوده اونجا مباحث فلسفی تازه استارت پیدا کنه، اما شکل و نظام نداره. این نکته اول. و بعد اینها وقتی وارد مباحث فلسفی میشن، بعد از مدتی اون کسانی که در مباحث فلسفه تسلط لازم رو داشتن کار به جایی میرسوندن رسوندن چگاه با چیز رو اثبات میکردن یا با نفی میکردن و کم کم در ذهن هم مردم و بعدها در ذهن خودشون، یعنی فیلسوفانی ما بعدها داشتیم که اینها خودشان میدن نه واقعیتی نیست، نسبیته، هر شخصی غیر از دیگری هسته. اینجا بود که ما با 3 تا در واقع گروه در فضای یونان باستان مواجه شدیم. 3 گروه سوفیست. سوفیست ها چند نوع بودن؟ کسانی که منکر خود و بیرون از خود و معرفت فرعن معرفت که به خودم که دوره به بیرون از خودم هر نمی کنم. گروهی که منکر بیرون از خود و معرفت به آن بودن و گروه سومی که منکر خود یعنی مراتبی مثلا هر کدوم یک فضا. این بعد ها این تفکیم معنی رو واسهشون درست کرده این ها که مثلا هر کدوم از اینها یک فضایی رو ایجاد کردن. نه دیگه، یعنی ببینید یه منم یه بیرون از منه، یکی بحث معرفته، یعنی یکی میگه اصلا نه من هستم بیرون هستم معرفت، یکی میگه نه من هستم اما بیرون از من هیچ علمیش نداره، یه من میگه که نه من هستم اما معرفت نه، همه چیز شکاکانه است مثلا یعنی یه جوری منکر خود و معرفت به خود میشه اینها. خب ببینید
که
بیرون رو میش میزنم، ببینید این میخواد یه همچیز شکاکان است، تعبیر اینجوری بگم. این که میگه اون منکر، میگه من مشکوکم، نمیدونم چی به چیه، نگاه در واقع شکاکانه به امور داره. یه فضای اجتماعی در یه فضای در فضای آلمان یه همچین فضای ایجاد میشه. اینجاست که سقراط ظهور میکنه. سقراط میاد تمام تلاش خودش رو میکنه که بگه نه خیر، اینجوری نیست، در واقع ما واقعیتی داریم، مبنایی داریم و میتونیم از بداهت‌های نظری‌هایی رو کسب بکنیم و بر اساس اون ساختمان تفکر بشری رو در واقع بسازیم. یعنی اینگونه نیست که هیچ چیزی ریشه اساسی نداشته باشه، که البته تلاش‌های سقراط توسط شاگردانش و شاگرد شاگردانش در واقع ادامه پیدا می‌کنه تا می‌رسیم به یک نظام منطقی و یک نظام فلسفی. یعنی ما نظام فلسفی رو می‌بینید در مقابل اینها از سقراط وایستاد، بعد از سقراط در واقع افلاطون و ارسطو، که در این دوره شما با نظام‌های فلسفی مواجه می‌شید، نظام‌های منطقی و فلسفی. حالا مرحوم علامه اگر در واقع فلسفی رو تمیز واقعیت از مهمات کرده، من همین هم توضیح دارم میخواد این نکته رو بگم بر اساس این فرضاست. یعنی مرحوم علامه داره ما رو میبره به در واقع ابتدای فضای فلسفی، میگه چه اتفاقی افتاد. یعنی اگه ما بخوایم فلسفه رو شروع کنیم، نقطه آغاز فلسفه انکار واقعیته، یعنی در واقع رد منکران در واقع واقعیت. یعنی میگه که ما باید نقطه آغاز فلسفه رو اصل واقعیت قرار بدیم. یعنی چی؟ یعنی رد سوفیسم مطلق یا مطلق سوفیسم. دو تا بیان از مرحوم علامه در بدایی و نهایی در مجموع وجود داره. در بحث از تعابیر هست که فلسفه از کجا آغاز میشه؟ با رد کل انواع فلسفه. در یک نگاه دیگه هست که نه، فلسفه در واقع با رد این شروع میشه، یعنی مطلق استفسده سفسده طول مطلقه. ترجمه داریم اینجور که نه منم، نه بیرون منه، نه این اینو رد بکنی فلسفه آغاز میشه. تو این توی بیان نهایی هستش، ولی اینجا نوع بیان بگونه هستش با مطلق استفسده، یعنی هیچ کنه اینها نباید باشه که آموزین فلسفه رو شروع بکنی. در حالی که نه، این کافیه، یعنی بیان نهایی نظر به دقیق تره. یعنی که ما کسی رو پیدا بکنیم که خودش رو قبول داشته باشه، ما میتونیم بحث شروع کنیم باشه. یعنی وقتی خودش رو قبول داشته باشه، من هستم با طبع میگه خب هستم، بهش معرفت داری دیگه، بعد هی میایم واسهش لوازمش رو میچینیم، اون رو بیرون میکشیم از باطلاقه که هست. ولی اگه کسی نه مطلق، یعنی سفسطه مطلق باشه، بگه نه من نه، نه بیرون من نه معرفت هستش، با این کاری نمیشه کرد، با این باید راهکارهای دیگه ای برد رو برد جلو. بله بله، البته میدونید که صوفیست در واقع به معنای در واقع حکمت هستش، ولی خب بعدها از معنای اصلیش قلب میشه، به معنای ضد در واقع معرفت و حکمت استفاده میشه. معنای اولیه سفسطه و تعبیر در واقع صوفیست، معنای صوفی به واسطه صوفی معنای حکمت و معرفته. صوفیست به کسی بود که حکیم بود و معارفدان بود، ولی بعدها که اون جریان اجتماعی رخ میده و اون ماجراها پیش میاد، اینها این کلمه رو از معنای واقعی خودش قلب میکنن با رفتارهایی که از خودشون نشون میدن در حالا فضاهای اجتماعیشون. به خاطر همین جناب سقراط که اومد دیگه خودشو فیلسوف ننامید، خودشو صوفیست ننامید، گفت من دوستدار فلسفه‌ام، فیلسوف گفت اینها، که من دوست داره حکمت و معرفتم، که می‌خواد بگه شما که هیچی، ما که خودمون این کاره ایم، من خودمون رو حکیم نمی‌دونیم، شما چی میگید مال خودتون، یعنی یه همچین فضایی رو اینو می‌خواست بیان کنه به هر شکل. ببینید در دوره مدرن هم ما با گرایش‌های جدیدی مواجه هستیم، یعنی مخصوصا در فلسفه علم مدرن الان گرایشات‌های سفسطه گرایانه به شکلی دیگر با نگاه ها نه من چین گزارشی ندارم که مثلا به این غلظت سفسطه مطلق نه من باشم نه بیرون من باشم نه معرفتی این رو من گزارشی ندارم که و خیلی نادرن معمولا آدم های معارض، معاند، مریض کسایی که میخوان سر به سر بگذارن معمولا اینجور آدم ها چین نوع نگاهی دارن ولی اگر انسان انسان باشه و در فضای اجتماع بیرون یعنی نرمال باشه و بخواد کنش انجام بده امکان نداره معتقد به چین چیزی باشه. کسی که عمیقا معتقد به سفسطه مطلق باشه چین کسی حرکت نمیتونه بکنه. چی اصلا هیچ گونه فعلی از صادر نمیشه. در حالی که ما می‌بینیم صادر میشه. فنکش هم که چی؟ برای اصلا ما فیلم بازی میکنه. چون اگر فیلم نبود که نباید حرکتی انجام بده. مثلا یه گشنش بشه نباید به خودش مثلا به گشنش اعتنا کنه. اما می‌بینیم اعتنا میکنه. از این اعتنا کردن متوجه میشه نه ما رو داره سر کار میذاره. علت داریم. اگه کسی عمیقا معتقد به سفسطه مطلق باشه نباید کنش ازش بعد دوستاری یعنی حالتی باید به خودش بگیره که به مرگ ختم بشه در حالی که این اتفاق نمیفته. ما از این کشف میکنیم که ما سر کاریم، ما رو داره سر کار میگذره. چرا؟ چون اگر به حرفش معتقد بود نباید کاری از خودش بگذره. عرضم اینه مرحوم علامه ضرار بحث فلسفی رو تمییز واقعیات از موهومات یعنی شناخت حقایق عالم از موهومات عالم نور بیان را اگر داخل مدخل نگاه کنید چی نور بیانه؟ این همچین چیزی قرار ده. اینم برمیگرده به گذشته فلسفه. حالا شاید بگید چرا مرحوم علامه بعد از این همه حرف، بعد از این همه زمان و سخنهای متعددی که آمد و رفت چین چیزی رو موضوع چین چیزی رو غایت و ضرورت بحث از فلسفه دونست اینا، در حالی که الان مثلا در زمان حاضر شما میدونید که ما با تشکیل حکومت اجتماعی واقعا خیلی محتاجیم که خیلی سریع‌تر به سمت حالا چه سمت امتدادهای اجتماعی فلسفی حالا چه از اون نظریش از ما عملی بریم، در حالی که ما الان داریم 40 سالی که فلسفه رو با این ضرورت میخونیم. خب شاید چرا این اتفاق افتاد؟ من گمانم فضای حاکم در دوره ایشون هستش که بر اساس همون هم اصول فلسفه بر روش رئالیسم، روش رئالیسم رو چون ما با یک فضایی مواجه بودیم که ایدالیست ها دوباره اومدن بالا، هگلی ها اومدن، نمیدونم مارکسیست ها فلسفه هایی رو ارائه دادن واسه اینکه معرفت رو نسبی بدونن. نه اینا مهم نیست، اینا مهم، اینا بعد هم اینقدر به گوشتون خواهد خورد اینها. فقط اجمالا اینو بدونید که ما در دوره مرحوم علامه دو تا مکتب خیلی بزرگ داشتیم که این دو تا مکتب یکیش در واقع رئالیست ها می گفتن و الان واقعیت گراها رئال، یکی ایدالیست ها که معتقد بودن که همه چیز در خیال و پندار ماست. البته واسه حرفشون بیان دارن ها، شما فکر نکنید عجب آدم های پرتی هم دیوونا هیچی نمیفهمن، نه بابا ایتا واسه کلی بیان دارن و توضیح دارن واسه حرفشون، ولی میخوام بگم که من اسم میذارم پندارگرایان که خود این دوتا مکتب بعدا تو مکاتب مختلف انشاء پیدا میکنه. دقیقا مثل داروینیسم هست، داروینیسم یک نظریه زیست شناسانه است ولی بعدا ما داروینیست اقتصادی درست کردیم، یعنی یک نظریه تو اقتصاد که معتقد آقا کاری نداشته باش خودش. این نظریات فلسفی مکاتب فلسفه همینجوره، مثلا ما الان رئالیسم تو حوزه فلسفه مطرح کنیم ولی بعدش تو هنر، تو مثلا علوم اجتماعی، تو فلانجا واسه خودشون یه شاخه درست می‌کردن. و بعد الان در زمان ما حالا ایدالیست ها خیلی در واقع به حاشیه رفتن دیگه، نمیخوام بگم نیستن ها، ولی خیلی باشه، ولی الان رئالیست ها خودشون بر دو نوع هم خام پیچیده. رئالیست خام کسان یا واقعیت لخت آریان خیلی واضح واسه ما روشنه، اصلا پیچیدگی نداره، اصلا شما نگاه میکنی اون واقع همونه، اون صندلیه دیگه، پیچ ابهامی نداره. اما رئالیسم پیچیده میگه نه بابا اینجوری نیست، شما وقتی میخواید بگیم اون صندلیه کلی پیش‌فرض داریم، یه نظری در مورد نور داریم، یه نظری در مورد چشم و زیست شناسی چشم داریم، یه پیش‌فرض فلسفی داریم که مثلا علم حضور و صورت و شیء در نفس مثلا ها، 10 تا 20 تا پیش‌فرض داریم. چی میگم من یه تا پیش‌فرض رو قبول نداشته باشم اینم قبول ندارم که اونجا یه صندلیه. میخوام بگم اینها معتقدن که ما واقعیت رو قبول داریم، اما این که فکر کنید خیلی راحت لخت‌آریان قشنگ میبین، نه اینجوری نیست، پیچیده است. حالا کار ندارم، مرحوم علامه اگر که واسهتون سوال بشه چرا این رو مبنا کرده، چون که دوره ایشون دوره دوره بود که مارکسیست ها حاکم بودن، شما هم میگه کد چیه، کدام چطور اون کاتولی با شرح مرحوم آقای مطهری اصول فلسفه و روش رئالیست تابلو دیگه، چه میدونم مباحثشون که هی مثلا تنه میزنه به مارکسیست ها و کسانی معتقد به نظریاتی هستند که علم رو امری نسبی میدونن، علم رو مجرد نمیدونن و و و. یعنی میخوام یه تو این فضا به نظر بنده که این کتاب فضایی که این کتاب ترجمه شد تو این فضا این اتفاقات افتاده. اما الان اگر ما بخوایم کتاب فلسفه رو بازنویسی بکنیم معلوم نیست اینجوری بریم جلو یا فقط اینجوری بریم جلو، چون من نمیخوام باز اینم بهتون بگم، نمیخوام این رو رد کنم، عرض کردم این بحث تمیز واقعیات از موهومات همچنان مطرحه، یکی از مباحث کمرشکن و جدی در فضای دانشگاهی هنوز مباحث رئالیسم خام و پیچیده است. همه مباحث مربوط به هرمنوتیک رو همین خوابیده که آیا هرمنوتیک واقعا انواع هم داره، یعنی شما یه هرمنوتیک مربوط به متن دارید اما یک هرمنوتیکی دارید اینو توسعه میده واقعیت، یعنی نه تنها ما با نظریاتی مواجه هستیم که میگه که ما از یک متن فهمهای متعددی بر اساس پیش‌فرض‌هایی که داریم میتونیم داشته باشیم، بلکه متعاقباً از واقعیت هم داره، آدم ها با پیش‌فرض‌های مختلف از واقعیت واحد فهم‌های مختلف پیدا میکنن و یک جوری بیانی دارن ارائه میدن تو مباحث فلسفه علم که در واقع مشاهدات ما گرانبار از پیش‌فرض.
همین باعث نمیشه بگیم واقعیتی نیست
نسبت به اون چیزی که خب واقع شو بخوای اینها منکر اصل واقعیت نیستن، یعنی ولی ما معمولا بله ما مقابلشون وقتی وای میسیم معمولا سعی کنیم خل بدیم به گروه اون سمت، یعنی بگیم که اینجوری نیست ما یه رئالیست خام و پیچیده داریم، یا رئالیست یا ایدالیستی. مثلا تو فاز هرمنوتیکی میگیم که آقا اگه معتقد نباشه که ما به مراد مؤلف میرسیم پس تو جزء آدمهای مفسر میفری، یعنی هر چی مفسر متن گفت همونه، در حالی که اگه از خودشون بپرسیم میگن نه ما قبول داریم که بالاخره اون چیزی که این متن نوشته یه مرادی داشته، حتی بس نباید سمت متن ببینیم سمت واقعیت، ما داریم فلسفه میخونیم. اینها مثلا اونهایی که همین بحث رو تو فضای واقعیت و فهم از واقعیت تطبیق میدن میگن که نه واقعا واقعیتی هست نمیتونم منکرش بشم، اما نمیتونم بگم تنها تفسیر و فهم از واقعیت فهم منه. حالا این چه شده که این حرف رو میزنن؟ دو تا فضای مختلفه. ببینید ما یه معرفت شناسی پسینی داریم یه معرفت شناسی پیشینی داریم. ما بر اساس مباحث معرفت شناسی
یه پیشینی داریم که ما بر اساس مباحث معرفت شناسی پیشینی کوروسورو میشینیم میگیم که آقا بداهت‌هایی وجود داره از بدیها ما میتونیم نظریه‌ها رو به دست بیاریم و مجهولاتمون رو کشف بکنیم.
بنابراین این گونه نیست که واقعیت دست نیافتنی باشد. میتونی به دست باشد.
اما این فرانسه چانسل بگید تصمیمیه. تصمیمی یعنی چی؟ یعنی این فرانسه
چناس میگه آقا کدوم علم بسته؟ اصلا بهش میگه علم فیزیک. میگه خب بیا میگه ببین این نظریه اوله، بعد فلانی با فلان ادوارد این شد، بعد این شد، بعد این شد، الان اینه. چی گفته این آخریه؟ میتونه پس ریسیزی بشه. یعنی علم رخ داده، معرفت رخ داده، از بالا پایستاده نگاه میکنن. اکثر فیلسوفان دنیای معاصر چون یه همچین نوع نگاهی دارن، نگاه تصمیمی دارن، میگن آقا درسته که تو حرف الحرفیالو میزنی من جواب بازش ندارم، ولی تاریخ علم رو نگاه میکنن، اینا مسئولیت علم رو مدام در حال تحول هم. به خاطر همین من واقعیتش رو بخوام نمیتونم سفت و محکم بگم این آخرشه. واقعیت رو قبول دارم، واقعیت هست، اما نمیتونم قسم بشو بخورم که این آخرین حرفه یا این آخرین فهم از واقعیت همینه که من الان دارم. خواهم بگم اینها تو این فضا میان جلو، بعد برسته اینکه اونها رو بفهمیم خیلی زود مثلا میان خیلی راحت ما الان مثلا این رایس های پیچیده رو تو این گروه بسید این رایس های پیچیده سریم خودشون رو جا بدن رد میکنیم. اما خب حرف های این کار قابل تعمله، یعنی شواهدی هم که دارم میدن شواهدی بیراهی نیست. این حرف رو میزنم که شما وارد فضاهای من نمیگم نسبیتگرا بشید، من نمیگم که ایدالیست بشید، نمیگم صوفیسم حالا چه نوع بقول معروف دومشون دعوا بشه اون قسمت نوع دومه، یعنی منکر بیرون از خودتون یا فهم منکر فهم از بیرون از خودتون بشید اینها. ولی اینجوری هم سفت و محکم صحبت نکنید که واقعیت پیش ما اینا نمیفهمن مثلا، نه اینجوری نیست. اونم تلاش دارم میکنم یک کدهایی به دست آوردم. من میخوام شما رو مثلا متفتح کنم. عرضم این بود اگر الان میخوایم فلسفه رو بازنویسی بکنیم با توجه به فضای حاکم بر علوم انسانی که سعی میکنن یک نسبیت‌گرایی برش حاکم بشه در زمان امروزمون، ما باید ترکیبی از غایتی که مرحوم علامه طباطبایی داشتن با اون چیزی که الان برخی از حالا در واقع فیلسوفان معاصر یا شاگردان فیلسوفان معاصر مثل مثلا جناب مثلا استاد پارسانی یا جناب استاد خسروپرنا و جناب اساتید دیگه مثلا اینها سعی میکنن که امتدادهای اجتماعی واسه فلسفه درست کنن. من کار میکنم، کسی نمیخواد به جای رسیدن بالاخره خواهم یه بعد میون این دو تا ترکیب ایجاد بشه. شما فلسفه رو با این نوع نگاه بدید، یعنی هم این که ما به دنبال واقعیتیم و میتونیم واقعیت برسیم و هم که ما باید بکشیم به سمت امدادهای اجتماعی. این حرف من اصلا به این معنی نیست که این ضرورت سوم یا اول را نفی بکنیم. نه چی میخوام نفی بکنیم؟ بالاخره ما انسانیم، یک سعادتی در پیش داریم، بعد به اون سعادت برسیم، برای اینکه به اون برسیم به معرفت احتیاج داریم، برای اینکه اون معرفت تحصیل بشه باید مقدماتش رو به دست بیاریم، به خودمون، به مبدأمون، به معادمون آگاهی پیدا بکنیم. چیز اینا رو منکر نمیشه، ولی میخوام این نکته نداشته باشه، از این سری عبور بکنیم. مرحوم علامه تو این وقتی رو فضای یونان باستان یک دو و فضای یعنی آواز فلسفه همین فضای تو خودشون بودن، فضای سیاسی اجتماعی دوران خودشون مثلا همون فضای دهه 50 منظورم هسته، حتی از قبل بوده دهه 50 توی کتاب تدوین میشه. این در واقع سرباز عبارت رو واسه فلسفه پیش بینی کرده. حالا ببینید این رو عنایت داشته باشید، فلسفه با این توضیح خدمتتون دادم، کلمه فلسفه یک سیر معناش یک سیری داشته، فلسفه در گذشته به معنایی بوده، الان به معنای دیگه‌ای در استفاده میشه که ما باید تفاوت اینها رو بدونیم. این به ما کمک میکنه که در واقع نگاه دقیق‌تری به سیر این علم داشته باشیم و بعدها این جرأت رو بتونیم بدیم که حتی به جاهای بعدی که الان یه اشاره بهش میکنن به جاهای بعدی بکشیم.
طرفه در دوران شروع خودش که مال ما از گرفتی که دوران باستان باشه با تأثیر از شرق البته شرق باستان یک معنایی داشته ولی در سر تطور خودش معانی دیگه پیدا کرد. در گذشته یک فلسفه داشتیم به معنا الان همه ما یک فلسفه داریم به معنا در فلسفه به معنا الان
منظر فلسفه مطلق العلم و المعرفه بود و با توجه به این که در دوران باستان فیلسوفان علوم رو دو دسته می کردن یکی ما یم بقی ایعلم و ما یم بقی ایعل یعنی این که
ما چیزهایی که باش مواجه هستیم از این من. یا من اسمش رو اول می آنم برای ترکیش رو بودم نیست آسدان اومدن گفتن ما یک فلسفه و حکمت نظری داریم یک فلسفه و حکمت عملی داریم این ماین بقی ان یعلم بود چیزی که شاید از ما بدانیم
در واقع سوالات اصلی حیات به ما میگه
و در مقابل ماین بقی
یعنی اون چیزایی که شاید هست ما انجام بدهیم
بعد اینها اومدن و در مورد همون دانستنی ها تحلیل هایی رو اندازن گفته دانستنی ها انواعی داره که خودشون بسته دسته کرده بودن طبیعیات ریاضیات بفرمایید
نه
الهیات بعد خود طبیعات هم نوع زیر مجموع درست کرده بودن ها گفتنی نیست این ها که در واقع آنچه که مربوط به
حقیقت جسم یه بس مثلا میاد نمونه حقیقت جسم حالا مثلا سماع الکیان میگفتن
این وارد فلسفه اسلامی
چطور هنوز نشدیم داریم به شما پیش‌دریا رو میگیم که این فلسفه که گفته شده در گذشته چه تفسیری از فلسفه داشتن الان چیه
این فلسفه نظری که
توی
دستبندی
خلق فلسفه روشناسی الان فلسفه رو ما به این معنا به کار می‌بریم که میرسیم بهتون میگم به چه معنا هستش در این معنی الهیات اینجا یعنی برای این قسمت
این مدرسه اون دفعه قبلی گفتونی از آن طرف داریم اومده بود گفتونی شما چون خودتون طبیعت رو نحنه تو چی میگن؟ شما واقعیت رو فقط محدود به طبیعت میگن به خاطر اون دیدهای طبیعی خودتون شما فقط به اصالت ماده این سر همین اسم اونه رو بروش اصالت ماده گفتون واقعیت نه منحصر تو ماده میدونیم نه منحصر توی ایده میدونیم بلکه آنچه که از بینی دو ترسش
بله تو فضای اصول فضای روشنالیسم البته این حرف ها روشون فهمید درسته من فعلا میخوام اصطلاح الان دانش فلسفه رو با شما گفتگو بکنم بگم که در گذشته وقتی میگفتن فلسفه مرادشون چی بود الان مراد چی هست فعلا اینو بگم تا حالا هی زبان باز بشه بتونیم گفتگو بیشتر بکنیم
از همین در گذشته خود همین ها مثلا گفتن طبیعیات مثلا میگفتن سماع مثلا تردن یا سماع الکیان که حقیقت نیستن جسم خواستن بگم بعضی این بودم کون و فساد و چندین مسئله تمام شش هفت بس بشن ریاضیات رو خودشون دوباره چند تا میکردن بفرمایید مثلا حساب بود هندسه بود موسیقی بود هیئت هم مثلا بود الهیات رو دو تا میکردن یادتونه مثلا اموره امور عامه و در واقع الهیات رو معنای خداشناسی یا بالمعنی الاخر مثلا همچینه. بعد تو فلسفه هم مثلا اون خودتون یه استادی حتما دیدی شنیدی بفرمایید یادتون هست
تهذیب نفس
ها
تهذیب نفس
خب
تدبیر منزل سیاست میمونن
آفرین این در واقع حکمت
عملی بود
بعد خود همین ها خود همین ها دوله اقتصامات پیدا میکرد مثلا قسمت سیاست نمودونشون که بسید مثلا مجموعه های مختلف رو مطرح میکردن که حالا شما این به کتاب فکر کنم جناب فارابی مراجعه بکنیم اونجا میتونید انواع در واقع اینها رو رو میکنم
مهم نیست میخوام نوع نگاه دارم بعد فلسفه رو من مطلق العلم و المعرفه میدونستم بقیدن وقت مقتن فلسفه همه دانش ها رو شامل میشه اما به مرور زمان کم کم به خاطر گسترده شدن علوم و دقیق تر شدن این سبب شد که هر کدوم از این مباحثی که قبلن همش فلسفه می‌دونستن هر کدوم موضوع خاصی پیدا بکنن با مسائل مختص به خودشون به یک دایره و منطقه‌ای رو اشغال بکنن و دیگه از این حاجه فلسفه بیرون میان به مرور زمان کار به جایی رسید که از کل فلسفه هم امور عامه و الهیات مورد.
این
خب الان در دانشگاه
در مورد هم دیدی که مثلا کل خارجی در اساس دستگاه فلسفی
به بله. خب اونها رو ما اونها در زمان ما دیگه اونو تحت عنوان فلسفه معنای عامش استفاده نمی‌کنیم. اونها فلسفه های مضاف ازش استفاده می‌کنیم. مثلا میگیم فلسفه ریاضی یا فلسفه نجوم یا فلسفه معماری یا فلسفه یعنی تحت اونها فلسفه. الان اگه به ما بگن اسمشو بگو میگم درست فلان در بحثشو می‌کنه. ولی اینو تحت عنوان فلسفه معنا مصطلح نیست معنای جدیدیه که مثلا ما بهش میگیم فلسفه های مضاف حالا بسته به مورد جدید مثلا موردی که الان شما فرمودید فلسفه معماری بشه در به مرور زمان از کل موارد فلسفه فقط این دوتا باقی موندن و فیلسوفان به این دو مورد اشتغال ورزیدن نمیخوام نکنید اینجا هم مثل یهو ما به این رسیدیم ها نه اتفاقا تا مدت ها فلسفه عملی همچنان بود ولی هی که اومدیم به این سمت مثلا به 20 سال اخیر به 100 سال اخیر رسیدیم اولا ما موندیم با در واقع این دو قسمت یعنی امور عامه و الهیات به معنا الاخص این دو تا شدن در واقع مباحث فلسفه و فیلسوفان به اینها پرداختن و فلسفه اصطلاحی نقل معنا کرد به این در واقع دوسته این بحث همین حرف زدید که به این برسید که فلسفه معنا الاخص شخصش فرسی همین که امور عامه یکم بحث از خدا و صفات و اسمایش که حالا یه بحث دورو باید داشته باشین که داخل مطلب یه اشاره بهش میکنیم که چرا مرحوم علامه بحث از خدا و صفات از ما رو در واقع در فلسفه وارد کرده این رو زمانی شما بهتر متوجه میشید که من موضوع فلسفه واسه شما باز بکنم بیا موضوع فلسفه رو چی تصویر کردن همون موجود به ما و موجود چون وقت شما من اشکال بکنید که خداوند متعال که موجود به ما و موجود نیست یه موجود خاصه شما وقت باید با هم گفتگو
یعنی
حالا خلاصه اینو باید گفتگو بکنیم که ماجرا از چه قرار هستش باز هم نرسیدیم وارد در واقع مدخل بشیم ان شاء الله جلسه بعد و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته ببینید در امور عامه شما به مباحثی از فلسفه می‌پردازید که به یک دسته خاص از موجودات اختصاص نداره بلکه عمومیت داره به یک موجود خاص و اوصاف و صفات خاص هم اشاره نمی کنه ببینید در جلسه بعد ما میخوام این نکته رو هم گفته گذاشته باشیم جواب شماست ها جلسه بعد میخوام بگیم حالا که ما رسیدیم موضوع فلسفه بحث از اینا هسته دقیقه صحبت بکنیم یکی بگیم که تعریف علم فلسفه موضوعش چیه غایتش چیه؟ تحت باید عملا اشاره کردم دو صحبت همه خب
منقص‌تر صحبت می‌کنیم و ردشش. حتی تو قسمت موضوع که می‌خوایم صحبت بکنیم فاصله شمار می‌دم که موضوع فلسفه چه بحث‌های هسته، بحث‌های عامه یا خاصه موجوده. اینو اونجا واسهتون باز می‌کنم. مرسی باشید.
شما تو حالا چه می‌کنید؟ یه فلسفه موضوع می فلسفه نظری بیرم یه عملی نظری شده من گرفتم
فلسفه های موضوع نه من بودم فلسفه اونها فلسفه اینا فلسفه که
اجتماعی
این فلسفه اجتماعی یعنی بعض مواد به این بعض فلسفه های اجتماعی برای مواسط به فلسفه های اجتماعی مطرح میشه از نوع در واقع مواسطش از نوع پیشینیه یا حتی بعض مواد تقسیمی مرتبه شناسی پیشین تقسیمی در واقع اینو به اتفاق وقتی میگم فلسفه علوم اجتماعی منظور همین چیزی هست.